بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 230 سطر هفتم. و بعد ان وعد بالاجابت و القبول قال فلیستجیبوا لی. بحث در آیه 186 سوره بقره داشتیم، یعنی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الدعاء اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. توضیح قسمت اول آیه رو جلسه قبل خوندیم، حالا توضیح قسمت دوم رو میخوام وارد بشیم. مرحوم حقیق میفرماد که خداوند از جانب خودش وعده داد که دعای ما را اجابت کند. و به ما در ذیل آیه دستور می‌دهد که شما هم امر مرا اطاعت کنید، استجابت کنید لی، یعنی اون دستوری که من به شما دادم اجابت کنید و به عوامری که گفتم عمل کنید. و یکی از شرایط استجابت دعا همینه، یعنی عمل کردن به عوامر. اگر ما به عوامر خدا عمل کنیم، خدا هم دعای ما رو مستجاب میکنه. و این برای بسیاری از بزرگان تجربه است که خدا را اطاعت میکنن و مستجاب الدعوه میشن. تا حد بالای خدا دعاشون رو مستجاب میکنه. حالا گاهی اتفاق میفته دعای مستجاب نمیشه و دیگه به صورت نادر هست، چون دیگه خدا واقعا صلاح نمیدونه، هیچ جورم طبق مصلحت نمیاد، اون وقت مستجاب نمیکنه. ولی در صورتی که طبق مصلحت بیاد، چه بسا که خدا دعا رو طبق مصلحت میاره، یعنی ولو به ظاهر مصلحتی نباشه خدا مصلحت درست میکنه، دست خودش. ولی یه جاهاییست مثلا یه استکاکاییست نه خدا نتونه درست کنه، استجابت دعا رو تأخیر میندازه، یه جوری درستش میکنه، اما در موارد کم. نقل میشه که حضرت زید پسر امام زین العابدین در یه شبی با یکی از یارانشون قدم میزدن، بعد پیشنهاد میکنن به اون یارشون که از من یه چیزی درخواست کن. اون میگه که درخواستی ندارم. حضرت میفرمان که درخواست میکن، اشکالی نداره. حالا شاید میخواستن بهش مطلبی رو بفهمونن، لذا اصرار داشتن. او درخواست میکنه که من گلابی میخوام. زمستون بوده، اصلا فصل گلابی نبوده. حضرت دستشون دراز میکنن، گلابی بهش میدن. تعجب میکنه، میگن از کجا بودی؟ حالا فصل گلابی نیست. میگه خدا رو اطاعت کردم، حالا هر چی از خدا بخوام به من میگه. من در تمام طول عمرم هر چی خدا گفت گوش کردم، حالا هر چی منم میگم خدا گوش میده. لذا خیلی مهم نیست که من در زمستون برای تو گلابی بیارم. خب این حالا یه نوع تعلیمی بوده برای ایشون و برای ماهایی که داریم داستان رو میخونیم که به امر خدا عمل کنید تا خداوند خواسته شما رو برآورد. اینجا هم تقریبا مفاد همونه، فلیستجیبوا لی. شما هم حالا که من قرار شد به دعای شما پاسخ بدم، شما هم به اوامر من پاسخ بدید، به اون که من گفتم اطاعت کنید، که اگر پاسخ دادید اون اجابت که من به شما وعده دادم به طور قوی تری انجام میشه. یعنی من به بعدم وفا میکنم، ولی شرایط وفا هم لازمه. شما خودتون شرایط وفا رو جور کنید. یکی از شرایط اینه که شما اطاعت کنید از من، و شرایط بعدی رو هم مرحوم محقق اضافه میکنن. میفهمن که سوالتون باید با تضرع باشه و با توجه باشه. دیده میشه بعضی ها عادت دارن به بعضی دعاها که دعا کرده، اول با توجه دعا کرده، 5-6 دعا رو ردیف کرده، کم کم دیگه عادت کرده، حالا حواسش به جای دیگری میگه، دعاهاشو میخونه، همون دعای فارسی که میکنه، نه دعای رسیده، خودش یه دعاهای اختراع کرده و درخواستایی داره. این دعاها عادت شده براش. بدون این که توجه کنه به همون ترتیبی که عادت کرده میبینید میخونه، خب انتظارم داره مستجاب بشه، اصلا حالیش نیست چی میگه، میدونه باید الان سجده شکرش کرده میخواد دعا کنه و شروع میکنه به دعا کردن به همون ترتیبی هم که یاد گرفته و حفظ کرده دعا میکنه، ولی ازش رو بسیم چی دعا کردی دو مرتبه اون حفظیات شد تکرار میکنه، یادش نیست چی میگه، یعنی اصلا همون وقتم که میگفته حواسش جمع نمیده. خب این انتظار استجابت دعا رو داره. البته گاهی خدا استجابت میکنه، اما از اون قبیلی که یا من یوتی من لم یسأله، از اون قبیله که بدون سوال عطا میکنه، این سوال بیفایده بوده، این سوالی که کرده بیتوجه بوده دیگه، بیتعقل بوده، این بیفایده است. خدا اگر اجابت میکنه، نه این سوال اجابت کرده، از باب این که یا من یوتی من لم یسأله اجابت میکنه، سوالم نکرده عطا میکنه، اینم چند هو سوال نکرده خدا رو شرطا شد، از این بابت کاری مستجاب میشه. ولی فکر نکنیم که ما هرچی گفتیم ولو بیتوجه هم بودیم خدا گوش میده، این تقریبا بیتوجهی، یه نوع بیتوجهی به مخاطبه، و کثیرا ما گرفتارش هستیم. وقتی نماز خوندنم همینطوره، ما به مخاطب توجهی ندادیم، و این خودش نه بیتوجهی به نمازه، بیتوجهی به مخاطب نمازه که خیلی خطرناکه. ولی خب متاسفانه همه ما گوینده و شنونده و همه بالاخره مبتلا هستیم. خب یکی از شرایط استجابت دعا اینه که سوال کنید متضرعا، یکی هم خفیتن، یعنی بدون ریا، ریا در کارتون نباشه. این البته در این آیه نیمده، در جای دیگه گفته شده. و آخر همون آیهی که فرموده خدا را دعا کنی تضرعاً و خفیتاً، داره ان الله لا یحب المعتدین. ایشون یعنی مرحوم محقق به این قسمت هم اشاره میکنن و این قسمت هم تفسیر میکنه. خدا معتدین رو دوست نداره. معتدین یعنی چی؟ تفسیر میکنن به متکبرین، یعنی کسانی که به خاطر تکبر دعا رو ترک میکنن. بعضی هستن میگن که ما چه دعا کنیم چه نکنیم، خدا برای ما آنچه که مقدر کرده هموار خواهد شد، به در اختیار ما قرار خواهد داد. اونی هم که مقدر نکرده هر چی دعا کنیم در اختیار ما قرار نمیده. بنابراین دعای ما و دعا نکردن ما هر دو یکسانه. اینا دعا رو ترک میکنن اما نه تکبرن. ولی گروهی هستن که دعا رو تکبرن ترک میکنن. حالا چه فکر میکنه؟ فکر میکنه که خدا چون کریمه خود به خود اینو عطا میکنه، یا میگه خدا خلق کرده حتما اداره میکنه. بالاخره یه چیزی پیش خودش یه توجیهی داره که تکبر میکنه و دعا نمیکنه. این جزء معتدینه. گروهی ترک دعا میکنن و میگن که ما دعا کنیم مستجاب نمیشه. یا میگن اگر دعا کنیم خدا نمیشنوه، یا میگن اگر دعا کنیم خدا میشنوه ولی نمیتونه اجابت کنه. این ستا رو توجه کنیم که نقص رو به خدا نسبت میگن. میگن خدا اجابت نمیکنه، یعنی کرم نداره. یا نمیشنوه یا قدرت برای اجابت نده. نمیشنوه در مرتبه اول. حالا اگر شنید میگن قدرت برای اجابت نده. اگر هم قدرت برای اجابت داشت در درجه سوم میگن که اجابت نمیکنه. توجهی به ما نکرد. این سه قولم اگر باشد اینم یه نوع تکبره. اگر کسی تکبرن دعا نکرد یا به خاطر این چنین اعتقادی دعا نکرد داخل نار می شود مقیمن فیها. خب این توضیحاتیست که مرموم عقل دادن. پس ما موظفیم که اطاعت کنیم خدا را تا دعامو مستجاب بشه و موظفیم که دعا کنیم تضرعاً و خفیتاً، هم با توجه و تضرع هم بدون ریا، و حتماً ترک دعا نکنیم استکباراً یا ترک دعا نکنیم به خاطر این سه اعتقاد فاسدی که عرض کردیم. اینا وظایف ماست. وقتی به وظایفمون عمل کردیم دعامون مستجاب میشه. اگر هم به وظیفه عمل نکردیم انتظار استجابت رو نباید داشته باشیم. خدا وعده داده که استجابت کنه، ولی وعده رو مشروط کرده. در همین آیه میبینید مشروط کرده به پلیسی جبولی، در آیات دیگه مشروط به شرایط دیگه. خب بدون شرایط وقتی آیات رو جمع کنید معلوم میشه که شرایط همه معتبره. پس بدون شرایط عمل خدا مستجاب نمیکنه. وقتی خودش شرط گذاشته بدون شرط مستجاب نمیکنه. از شرایط ما باید رعایت کنیم تا دعامون مستجاب بشه. صفحه 230 هستیم. سطر 7. و بعد از این که خدا وعده داد به اجابت و قبول دعا فرمود فلیستجیبولی. در فلیستجیبولی اختلاف چه جور تفسیر میشه؟ اقوال مختلفی رو مرحوم طبرسی در مجموع البیان ذکر کرده. یکی از اقوال اینه که مرحوم محقق انتخاب کرده و اینجا میگه این معنایی که در اینجا هست معنای انتخابی ایشونه، معنای منحصر نیست، دیگران جور دیگه تا معنا کردن. ای اقبلو انتم ایزن دعوتی، قبول کنید شما هم دعوت مرا، من که دارم استجابت میکنم دعای شما رو، شما هم قبول کنید امر مرا، یعنی اطاعت کنید امر مرا. اقبلو انتم ایزن دعوتی، دعوت من رو قبول کنید. ازا دعوتکم و امرتکم به طاعت، وقتی من شما رو دعوت کردم و امر به طاعت کردم قبول کنید. امرتکم به طاعت و دعا، من شما رو امر به دعا کردم، اونم عمل کنید، یعنی دعا کنید. ترک دعا نکنید استکباراً یا به خاطر اون سه اعتقاد فاسدی که عرض شد. فطلبو، طلب کنید از من. وسالو، از من درخواست کنید، منتها با شرایط. یک شرط اینه که تضرعاً باشه، شرط دوم اینه که خفیتاً باشه. تضرعاً باشه یعنی چی؟ یعنی لا به قلب ساهن. خفیتاً باشه یعنی چی؟ یعنی ولا جهرن و ریا. در عبارت بعدی خود ایشون هم تضرعاً رو بیان میکنن هم خفیتاً رو بیان میکنن. اما در بیان تضرعاً میفرمان لا به قلب ساهن و غیر متوجهن و غیر متعقلن لمعنا ما تقولون. تضرعاً خدا رو دعا کنید، نه به قلبی که غافل است و نه به قلبی که غیر متوجه است و غیر متعقل است معنای ما تقولون رو. یعنی این طور نباشد که تعقل نکنید آنچه را که میگویید. در لسان فلاسفه مغز و مدرک قرار دادن، در لسان روایات قلب مدرکه، و این در کلمات اطبا مطرحه که کار عمده بدن با مغز یا با قلب. اختلاف بین اطبا، گروهی میگن با مغز، گروهی میگن با قلب. ابن سینا هم در کتاب حیوان از طبیعت شفا، هم در کتاب قانون که کتاب طب، هر دو قول مطرح میکنه، دلایلی هم میاره. و خیلی مایل به این که بگه قلب است. در روایت هم قلب است شمرده شده و فکر و ادراک و اینا همه به قلب نسبت داده شده. در عبارت مرحوم محقق هم میبینید همین عمل انجام شده، لا به قلب ساهن و غیر متوجه و غیر متعقل. تعقل و غیر تعقل داره به قلب نسبت میده، توجه و غیر توجه داره به قلب نسبت میده. بعد البته گفته غیر متعقل لمعنا ما تقولون، خطاب ما میکنه، یعنی آنچرا که میگویی تعقل کنید، این معناش این نیست که با قلب تعقل کنید، ولی کلمه قلب قبلا آمده. اگه کسی ما میگه تعقل کنید ما تقولون رو، این نشون نمیده که با قلب یا با مغز. اما چون عبارت قلب قبلا آمده، ما از این عبارت میخوام استفاده کنیم که قلب مدرکه. ولی مراد از قلب این قلب صنوبری که در طرف چپ بدن قرار گرفته نیست، چیزیست که این قلب مظهر اوست و تجسم اوست. حالا اون چیزیه خودمون درکش میکنیم. وقتی احساس یه محبت میکنیم میدونیم که نفس ما داره محبت میکنه، ولی قلب ما یه جوری میشه. همین قلب صنوبری چون مظهر اون قلب واقعیست، میبینید در وقتی که محبت در ما ظاهر میشه، یه احساسی تو همین قلب گوشتیمون میکنیم، تو همین قلبی که تو بدنمون یه احساس خاصی به اون دست میده. ولی اون محبت مال این نیست، مال اون اصله. ولی این جلوه و تجسم هم یه نوع اثری از محبت داره، در تعقلات هم همینطوره، در تعقلات هم اثر داره، ولی اثرش نامحسوس باشه. علی هر حال مراد این قلب نیست، مراد اون قلبیست که این قلب تجسم است. ولا جهرن و ریاءن مربوط به خفیتنه، از خدا درخواست کنید خفیتن، یعنی لا جهرن و ریاءن. بعد تتمه مطلب دارد فإن الله لا يحب المعتدين، این لا يحب المعتدين رو میخواد معنا کنه. معتدین کسانی هستند که در اینجا ترک دعا میکنند، ترک دعا میکنند و یا اعتقادات فاسد دارند، از این جهت معتدی به حساب میاد. ترک دعا میکنند استکبارن و تکبر نوعی اعتداست، یا اینکه اعتقاد به اجابت و اعتقاد به اینکه خدا میشنود ندارد، اینم نوعی اعتداست. اعتدا یعنی ظلم کردن، ظلم کردن یعنی چیزی را در جای خود ننهادن. اگر مطلبی را که واقعیت ندارد ما معتقد شویم، این نوعی ظلم و اعتداست. خب حالا اگه ما معتقد بشیم که خدا نمیشنوه، یا خدا قدرت بر استجابت نداره، یا ما بزرگتر از اون هستیم که در مقابل خدا درخواست کنیم، خب این همه خلاف واقعه، همه اینا خلاف اون چیزیست که باید ما معتقد بشیم. بنابراین ظلم است، اعتدا است. لایحه المعتدین یعنی این گونه انسانهایی رو که ظلم میکنن دوست نداره. البته کلام مطلقه، خدا معتدین رو دوست نداره، ولی معتدین در بابی که ما داریم بحث میکنیم همینا هستن که داریم میگیم، کسانی که ظلم میکنن، یعنی انحراف از واقع پیدا میکنن و فکر میکنن که بزرگتر از اینن که در مقابل خدا درخواستی کنن، ترک میکنن دعا رو استکبارن، یا فکر میکنن خدا نمیشنود یا مستجاب نمیکنه و امثال ذلک. اینا همه اعتداست، مصادیقی است که مطابق و مناسب بحث ماست، لذا ما اعتدا رو داریم اینجور معنا میکنیم. و الا اعتدا عامه، معناش اینه که خاص نیست. این که ما خاص داریم معناش میکنیم به مولا به خاطر مناسبت بابیست که درش بحث داریم. ان الله لا يحب المعتدين، بنابراین وطلبو، طلب کنید، درخواست کنید، ولا تستکبروا، استکبار نداشته باشید، یعنی ولا تترکوا الدعاء استکبارا و تجبرا، به خاطر استکبار دعا رو ترک نکنید. و عدم اعتقاد، این عدم اعتقاد عطف بر استکبارن، استکبارن مفعول له، مفعول له در تقدیر لامه. پس عبارت اینطور میشه لا تترک الدعاء للاستکبار و تجبر و عدم اعتقاد الاجابه، که عدم اعتقاد الاجابه میشه ولی عدم اعتقاد الاجابه، یعنی به خاطر عدم اعتقاد اجابه دعا رو ترک نکنید. گاهی از اوقات شخص میگه که من این همه دعا کردم خدا مستجاب نکرد، پس دیگه نمیخواد مستجاب کنه، دیگه دعا نمیکنه. اینم ناجوره. یه وقت خسته میشیم دعا نمیکنی، خب این حالا خسته شدی، اما یه وقت میگیم خدا اجابت نمیکنه و دعا نمیکنه، این مشکل داره. خسته بشیم دعا نکنیم، خب خوب نیست، اما دیگه نسبتی به خدا نمیدیم، میگیم خسته شدیم دیگه حال دعا کردن نداره. اما یه وقت نسبتی میخوام به خدا بدیم، میگیم نه خدا اجابت نمیکنه، هرچی من دعا کنم بی فایده است. این کار خوبی نیست، این نسبت دادن به خدا به این صورت درست نیست. یا عدم علمهی به سما، میگیم خدا عالم به دعای من نمیشود از طریق شنیدن، یعنی نمیشنوه. عدم علمهی به سما، زمین عدم علمی رو به خدا برمیگردیم که خدا از طریق سما علم به دعای من نداری، نمیشنوه دعای من. البته میتونیم بگیم عدم علم اون دعایی به سما، یعنی چون دعایی عالم نیست که خدا میشنود لذا ترک دعا میکنه، ولی اگر اینجوری معنا کنیم هماهنگی بین سه تا جمله که یکی قبل از عدم علمی به سما آمده یکی بعد آمده برقرار نمیشه. اگر بخوام هماهنگی برقرار بشه ضمیر عدم علمی رو به خدا برمیگردونیم، میگیم که اعتقاد داریم به این که خداوند علم به وسیله سما ندارن، یعنی نمیشنه به دعای ما، و قدرتی یعنی و عدم قدرتی علل اجابه. بله بله، عدم علم کم. حالا در صورت الان عدم علمی باید به همین صورت معنا بشه که ضمیر برگرده به الله. ببینید عبارت چطوری معنا میشه؟ عدم اعتقاد اجابت، ترک میکند دعا رو چون اعتقاد به اجابت ندارد، و عدم علمهی به سما، یا چون ترک میکند چون میگوید خدا عالمه به دعای من نیست، و عدم قدرتی علی اجابه، عدم بسر قدرت هم در میاد. اینطور میشه عبارت لل استکبار و تجبر، و لعدم اعتقاد الاجابه، و لعدم علم یا و اعتقاد و اعتقاد به عدم علمهی به سما، و اعتقاد به عدم قدرتی علی الاجابه، که اینا رو باید اضافه کرد. فإن من فعل ذلک، کسی که ترک کند دعا رو استکباراً یا به این اعتقادات فاسده، یدخل النار، در حالی که مقیماً فی النار است، یعنی در نار اقامت می کند، یعنی مخلد است. خب این آیه بحثش تمام شد و ما استفاده فقهی هم ازش کردیم. استفاده فقهی ما این بود که دعا امریست مستحب و باید انجام شود، اون هم با شرایط و آدابی که براش تعیین شده. تجبر همون تشبر. بله. حالا آیه دیگری رو مطرح می‌کنیم که اون آیه مال سوره بقره بود، این آیه مال سوره انبیاست، که از این آیه می‌خوام استفاده فقهی ببریم. آیه رو ذکر می‌کنیم تا جایی که لازم می‌دونیم تفسیرش می‌کنیم، و بعدم ازش استفاده فقهی می‌بریم. آیه دو تا پشت سر همه، که آیه 89 و 90 سوره انبیاء. مرحوم محقق قسمتی از این آیه دوم رو ذکر نمی‌کنند. آیه اول کامل ذکر میشه، آیه دوم قسمتی ذکر میشه، قسمتی ذکر نمیشه. آیه اینه: و زکریا، یعنی وضع زکریا، ازنادا ربهو رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین. این آیه اوله که آیه 89. بعد آیه بعد داره فستجبنا لهو، و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا. بعد ذیل آیه داره همینی که مرحوم محقق ذکر کرده و کان لنا خاشعین، و کان لنا خاشعین رو محقق آورده بقیه رو حذف کرده. خب این آیه رو، یعنی دو آیه رو تا حد که لازم بدونیم تفسیر میکنه. در قسمت اول حضرت درخواست میکنن که خدایا منو تنها نذار، به من ولدی عطا کن. میدونید که زن حضرت زکریا نازا بودن. حضرت دعا میکنن و میخوان که تنها نمانن، یعنی بلا وارث نمانن. بعد کارو واگذار به خدا میکنن که من دعا کردم ولی هرچی تو صلاح میدونی، اگر هم به من وارث ندادی هرچی خودت صلاح میدونی، انت خیر الوارثی، تو خودت وارث منی و خیر الوارثی، بنابراین هر جور صلاح خودت. این نمی که از آداب دعاست که انسان وقتی دعا میکنه به صلاح خود خدا واگذار کنه، اصرار نکنه که خدای حتما میخوام حتما بشه، بلکه دعا بکنه، وظیفه ایش انجام بده، بعدم بگه هرچی خود صلاح میکنه. اگر انجام شد که خب من استفاده میکنم، اگرم انجام نشد مصلحت تو بوده که انجام نشد. بعد در قسمت دیگر آیه بعد از این که میفرماد ما یحیی رو بشتادیم، میفرماد اصلحنا له زوجه، مرحوم محقق اصلاح زوج رو معنا میکنه، دو جور معنا میکنه. یکی این که اصلاح کردیم یعنی نازا بود، او رو از نازایی بیرون آوردیم، این یه نوع اصلاح. یکی اصلاح کردیم یعنی خلقش رو اصلاح کردیم، تند بود ما او رو از تند بودن بیرون آوردیم، آرامش کردیم، سازگارش ساختیم. هر دو جور را ایشون معنا میکنه، اصلاح یا اصلاح بدنی است یا اصلاح اخلاقی. خب این آیه دلالت میکند بر این که برای خوندن، برای طلب ولد خوب است که به این نحوه، اولا خوب است دعا شود، ثانیا خوب است به همین نحوه که حضرت زکریا دعا کرده دعا کنیم. امید است که همونطور که دعای حضرت زکریا مستجاب شد، دعای ما هم مستجاب بشه. پس دو تا مطلب از این آیه تا حالا به دست آوردیم. یکی این که البته بدنم مطالبی به دست میاریم، ولی الان تا حالا این دو تا مطلب رو از آیه استخراج کردیم. یکی استحباب دعا برای تحصیل بلد، یکی هم این جور دعا کردن به تبعیت حضرت زکریا به امید این که همون که برایشون مستجاب شد برای ما مستجاب شد. و استجابتی که برایشون شد استجابت فوق‌العاده بود، یعنی خدا بهشون ولد داد اما یه ولد معمولی نداد، ولدی داد که در تمام تاریخ در کار خودش بی نظیر بود، یعنی حضرت یحیی نظیر نداشت. در این بکایی که از خوف خدا داشت این نظیر بود. درسته حالا کیفیت بکای ائمه ما حتما بیشتر بوده، توجه ائمه ما بیشتر بوده، ولی بکای حضرت یحیی در حدی بود که صورتش زخمی کرد، در حدی بود که اصلا دیگه پدر و مادر تقریبا میشه گفت مستثل کرده بود و این تقریبا نمونه نداشته. یعنی خدا یه همچین استجابتی کرده، ایشون ولد خواسته، خدا بهش ولد داده، اونم یه ولد چنینی. خب بنابراین ما انتظار داریم، یعنی امید داریم نه انتظار، امید داریم که ما هم اگر به یه چنین دعایی دعا کنیم خدا همون تو که ایشون مستجاب کرده برای ما مستجاب میکنه، یعنی ولد به ما میده، ولدی که فوق انتظارمونه. و فزکریا یعنی وذکر زکریا از نادارد به او زب بلا تزنی فردامه رو تنها نذار در حال و انت خیر الوارثین تنها نذار یعنی من وارث عطا کن. بعدم ادب میکنه ادب به خرج میده میگه اگر هم ندادی صلاح توست انت خیر الوارثین. فر کشاف سأل زکریا علیه السلام در کشاف در تفسیر آیه اینجوری آمده که درخواست کرد حضرت زکریا علیه السلام از پروردگارش که ان یرزقه ولدن یرثه بود، از خدا درخواست کرد که به او ولدی بدهد که اون ولد وارث او باشد. نداره که وارث مال، چون نداره وارث مال بعضی از شیعیان استدلال کردن به این آیه که نبوت هم قابل ارث، نبوت هم قابل ارث و به این طریق اون حدیث جعلی رو که ابوبکر جر کرده که نحن معاشر الانبیاء لا نورث ثبات کرده. بله ان یرزقه ولدن یرثه ولا یدعه وحیدن بلا وارث، او را تنهای بلا وارث ترک نکند رها نکند. بعد ثم رد امره الی الله مستسلما، بعد کارش را به خدا واگذار کرده و اظهار تسلیم کرده که من تسلیم تو هم، اگر هم مستجاب نکردی من اصراری ندارم، اختیار دست توست. فقال و انت خیر الوارثین، یعنی ان لم ترزقنی من یرثنی فلا ابالی، من باکی ندارم اهمیت نمیدم اگر به من ولد ندادی، زیرا که انک خیر الوارث. این تموم شد، این تفسیر آیه اول بود. بعد در آیه دوم داره که ما به حضرت زکریا یحیی رو بخشیدیم، بعد دنبالش داره و اصلحنا له زوجه. حالا مرحوم محقق میخوان اصلحنا له زوجه رو بیان کنن، میفرمان و اصلاح زوج زکریا به یکی از این دو صورت بوده: یک انجعلها صالحتن للولاده بعد عقرها، بعد از اینکه عاقر بود یعنی عقیم بود او را صالح ولادت قرار داد، یعنی از عقیم بودن در آورد. این یک تفسیر برای اصلاح. و قیل تحسین و خلقه ها، بعضی گفتن مراد از اصلاح تحسین و خلقه ها، بله و قیل تحسین و خلقه ها، بعضی گفتن مراد از اصلاح زوجه تحسین خلقش بوده، زیرا که وکانت سیعت الخلق، تند بود، تند برخورد تندی داشت، خداوند خلق او را آرام کرد و او را خوش برخورد قرار داد. خب این آیه رو ایشون تا اینجا تفسیر کرد، حالا میخواد ازش برداشت کنه، برداشت کلامی میکند اولا و برداشت فقهی میکند ثانیا، اما برداشت کلامیش اینه: فیمکن ان یستدل بها، یعنی به این آیه، علی تحقق الارث من الانبیاء علیهم السلام، ما میتونیم به این آیه تمسک کنیم برای این که بگوییم ارث از انبیا محقق می شود و انبیا می توانند ارث بدهند. پس با این آیه میشه اون روایت جعلی رو عرض کردم نفیش کرد و باطلش کرد. فتذکر شاید اشاره داشته باشد به دفاع هایی که اهل سنت کردند. اهل سنت در این مسئله ساکت نشستن، نداشتن که استدلال ما تنها بمونه، بلکه در مقابل استدلال ما معارضاتی ذکر کردن و دفاعهایی رو ارائه دادن. ایشون با فتذکر اشاره به حرفای اهل سنت احتمالاً داره که بعضی حرفاشون هم خیلی محکم ذکر کردن. البته همه اینها جواب داره، ولی میخوام عرض کنم که گفته شده، دفاع شده، اینجا نیست که اونها حرفا رو شنیده باشن و ساکت مونده باشن، دفاع کردن. یکی از قوی ترین دفاع هایی که شده، دفاع آلوسی در تفسیر روح المعانی تقریبا قوی ترین دفاعه، تا جایی که تونسته با این استدلال مخالفت کرده و تا جایی که میتونسته مدرک آورده که باید جواب داده بشه. بله، علایه‌الله میخوام بگم اون آلوسی اینو اعتراض کرده، اشکال کرده بر این استدلال و استدلالش باید جواب داده بشه. میخوام از کنم قوی ترین استدلال او داره، حالا شاید دیگران هم دارن ولی او هم قوی رو داره، استدلال قوی داره. و علا یعنی دوم، گفتیم استدلال میشود به این آیه هم بر مسئله کلامی که تحقق ارث من الانبیا هست، ارثون در اینجا ارث نبوت، مسئله میشه مسئله کلامی، ارث مال نیست که مسئله بشه مسئله فقهی، پس این مسئله کلامیه. بعد و علا استباب مسئله فقهیه و دلالت دوم این آیه بر استحباب حاضر دعاس لطلب الولد، یعنی این چنین دعا کنید، مستحب است برای طلب ولد این چنین دعا کنید که حضرت زکریا دعا کرده. ولا یبعد ان یستجاب له، ضمیر له برمیگرده به دعایی که از دعا فهمیده میشه. بعید نیست که اگر کسی به مثل این دعای حضرت زکریا برای طلب ولد دعا کند، بعید نیست که یستجاب له، بعید نیست که برایش مستجاب شود این دعا. کمال زکریا علیه السلام، چنانچه برای حضرت زکریا استجابت حاصل شد، بعید نیست اگر کسی این چنین که حضرت زکریا دعا کرده دعا کند، برای او هم مستجاب شود. مثل الآیتین المتقدمتین، دو تا آیه تو همین سوره انبیا در قبل از این دعایی که گفتیم هست که مربوط به یونسه. یعنی آیه 83 و آیه 86 که اینطوره، در مربوط به حضرت ایوبه، آیه مربوط به حضرت ایوبه، اشتباه گفتم حضرت یونس. آیه 83 اینه که و ایوب از نادا ربه، رب اینی مستنی از زور و انتر همون راهمی. این یک آیه است، روش دعا کردن با آدم یاد میگه، نمیگه که خدایا ضرر کردم، ضرر منو برطرف کن، چه کن و چه کن، دستور به خدا نمیگه. البته دستور نیست، وقتی ما از دانی و عالی امری آمده میشه این حالت دعا داره، ولی خب صورت امره، چون صورت امره یه خورد ناپسنده. در این آیه میبینید اصلا امری هم صورت نگرفته، دعایی که به صورت امر باشه نیمده، میگه خدایا به من ضرر رسید داره خبر میگه، بعدم میگه تو ارحم الراحمین. نحوه دعا کردن نشون میده که دعا خیلی مؤدبانه انجام شده، هیچ حالت امری توش نیست. ولو عرض کردم این امر صورت امر واقع امر نیست، ولی حضرت ایوب نخواسته حتی صورت امران در مورد خدا به کار ببره، رضا به این نحوه دعا کرده. خب این نحوه دعا رو به آدم یاد میده که خدایا فلان مشکل بر من پیش آمده، تا هم ارحم الراحمینی، رافع مشکلاتی، امثال این چیزا. این یه نوع تعلیم دعاست که همونطور که دعای حضرت زکریا باید تقلید بشه، دعای حضرت ایوب هم باید تقلید بشه. بعد در آیه مربوط به حضرت یونس داره، فناد آف ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اینی کنتم من الظالمین، فقط همین. من از ظالمینم، اظهار حاجت داری میکنه. یعنی به این صورت که خطا رو به خودش نسبت میده، میگه من اگر مبتلا شدم به خاطر خودم بوده، خودم کاری کردم که مبتلا شدم. داره تلویحاً درخواست میکنه که خدایا من از این ابتلا نجات بدم. اون آیه اول که خوندیم که مربوط به حضرت ایوب بود، فسرش داشت فاستجبنا له فکشفنا ما به، این دعا مستجاب شد. در این آیه دومی هم که همین آیه 86 و 87 میخونیم، پشترش داره فاستجبنا له و نجیناه من الغم. پس معلوم میشه این نوع دعا کردن ها پشترش اجابت هست. سومیش هم که دعای حضرت زکریا که لا تذرنی فرزن و انت خیر الوارثین، که لا تذرنی فرزن درخواست به این صورت هست، ولی پسرش انت خیر الوارثین گفته، یعنی باز به خدا واگذار کرده امرو. این یه نوع ادبه. اون اولی و دومی اصلا صورت امر و نهی به کار نبرده، در سومی صورت نهی به کار آمده، اما پسرش گفته شده امر واگذار به توست، من تسلیم تو هم، هرچی تو تسلیم گرفتی. دقت میکنید هر سه آیه، چه این آیهی که آیه 89 مربوط به حضرت زکریاست، چه اون آیه 83 که مربوط به حضرت ایوبه، چه آیه 87 که مربوط به حضرت یونسه، همه اینها نحوه دعا کردن به ما یاد میدن. لذا مرحوم علامه مرحوم محقق میفرماید مثل الآیتین المتقدمتین، یعنی این آیهی که مربوط به زکریاست مثل دعایی است که قبل از همین آیه مربوط به زکریا آمدن، که یکی مربوط به حضرت ایوبه، یکی مربوط به حضرت یونسه. همون طور که اون دوتا به ما یاد میدن نحوه دعا کردن رو، آیه مربوط به حضرت زکریا نحوه دعا کردن به ما یاد میده. پس ما باید به همین سه نحو دعا کنیم، زیرا که این سه نحو پسرش استجابت بود. ما به این سه نحو دعا کنیم، هم ادب دعا رو رعایت کردیم، هم امید اجابت خواهیم داشت. و یدل علیه روایت و عن ابی عبدالله علیه السلام، بر نحوه، بر این که ما دعا کنیم و دعای حضرت زکریا روایت هم دلالت داریم. در مجموع دارن روایت چی گفته؟ فقال اد او به انت ساجد رب هبنی من لدن که ذریتن طیبه اینکه سمیع دعا رب لا تذرنی فرزن و انت خیر الوارثین. بله، روایتی بعدن میاد که همین مشتمل بر همین مطلبه، که حضرت زکریا اینچنین دعا کرد، تو هم که ولدی نداری اینچنین دعا کن. بعد راوی میگه که من عمل کردم، دو تا پسر هم خدا به من عطا کرد. بعد روایت بعدی هم میاد، احتمالا همینه دیگه، ما استحباب نحوه دعا کردن رو از این آیه مربوط به حضرت زکریا استفاده میکنیم، از اون دعایی که مربوط به حضرت ایوب و حضرت یونس هم هست باز نحوه دعا کردن رو استفاده میکنیم. یعنی استحباب دارد که به همون دو نحوه دیگر دعا کنیم، همونطور که استحباب دارد به این نحوه دعا کنیم، استحباب داره به اون دو نحوه دیگر دعا کنیم. خب دنباله آیه 90 سوره انبیا، یعنی دنباله این آیه و زکریا از ناد ربهو رب لا تذرنی فردن و انتقال الوارثین، آیه دومه که تو این آیه دوم انهم کانو یسارعون فی الخیرات هست. این رو مرحوم عقل می فرمایند که حالت علت دارد، ما دعاشون رو مستجاب کردیم چون مسارعت در خیرات داشتن، یعنی چون اطاعت ما میکردن، چون اطاعت ما میکردن دعاشون رو مستجاب شد. خب این تیکه انهم کانو رو من در جلسه بعد انشاءالله میخونم، ولی میخوام یه مطلبی رو عرض کنم قبل از اینکه جلسه رو ختم کنم. یه مطلبی میخوام عرض کنم، با اون مطلب اینه که چطور پشت سر آیه و ایزا سهلک عبادی انی فعین قریبون پسترش این آیه و زکری یا ازنا دارد به او تا آخر رو ذکر چه مناسبه داره؟ اصلا بحث ما در سوم بود، بعد وارد بحث در دعا شدیم، به مناسبت وارد بحث شدیم، اما حالا چی شد که و زکری یا ازنا دارد به او رو ذکر؟ جواب اینه که اولا آیه قبلی که به ازا سهلک عبادی انی بود ترغیب به دعا میکرد و در این آیه و زکریا از ناد ربه دعا مطرح شده بود و نحوه دعا گفته شده بود، خب مناسب بود که ما بعد از اون که بعد از اون آیه که ترغیب به دعا میکرد آیه رو که طرح دعا میکرد و نحوه دعا رو بیان میکرد. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که این تعلیل انهم کانوا یسارون فی الخیرات با آن که ما در ذیل فلیستجیبولی گفتیم خیلی مطابقت داره. در آیه قبل در ذیلش فلیستجیبولی بود، فلیستجیبولی رو معنا کردیم که شما اطاعت کنید تا من دعاتون رو مستجاب کنم، من وعده دادم که دعاتون رو مستجاب کنم، پس شما هم امر من رو استجابت کنید. معلوم میشه که شرط استجابت دعا اطاعت کردنه. از این آیه انهم کانوا یسارون فی الخیرات هم همین داره در میاد که چون اونها مسارعت در خیرات داشتند ما وقتی دعا کردن که بلد بمون عطا کن دعاشون رو مستجاب کنیم. پس توجه میکنید که این مناسبت باعث میشه که این آیه بعد از اون آیه ذکر بشه و مناسبت دیگه که عرض کردن. خب حالا معلوم شد مناسبت معلوم شد و چیست، اما این که حالا انهم تعلیل است برای استجابت دعا و توضیحات مطلب که در اینجا مرحوم عبدالقادر ان شاء الله بعد از جلسه آینده گفته بشه.